بسم الله الرحمن الرحیم. نکته‌ای که وجود داره بیان یک مقدمه است تا اون 37 رو بیان کنیم به فرمایش شما. ببینید، ما عرض کردیم که دعا یعنی جلب توجه مدعو و مدعو ما خداست. پس اگر ما آدابی رو داریم رعایت بکنیم، چون می‌خوایم خدا را به سوی خودمان متوجه بکنیم و این هم خارج از توجه تکوینی است. تکوینن خداوند به همه موجودات توجه داره، اما ما در مقام دعا که یک امر تشریعی است میخوایم چنین کاری رو انجام بدیم، بنابراین نیاز به یک مقدماتی داره. این یک. دومین نکته ای که باید عرض کنم است که این مقدمات رو ما به سه بخش تقسیم کردیم. بخش اول آدابی بود که رعایتش قبل از دعا کردن است. بخش دوم که حالا کی برسیم خدا اراده کرده باشد، آدابی است که همراه با دعا کردنه، و بخش سوم هم آدابی است که بعد از دعا کردنه. این هم نکته دوم. نکته سوم، ما بخوایم یک قاعده به دست بیاوریم، کلید دست مردم بدهیم، به این معنا که ممکن است برخی از بینندگان میگن آقا این همه کار داره. خب ما میشناسیم افرادی که مثلا فرض کنید به این که خب یه بار سرشون بلند کردن گفتن خدای فلان حاجت رو خدا بهشون داده، اینا استثناست. ما بخوایم قاعده مند بکنیم کار رو، که اگر مثلا فرض کنیم که دعا کردیم ردخور نداشته باشه. توجه فرمودید. چهارمین نکته این است که ما باید این معنا رو بدونیم، دعا فارغ از این که اجابت بشود یا نشود بندگی است. الدعا مخ العباده، نابترین و خالصترین نوع بندگی دعا کردنه، و همگان میدونیم که بندگی کردن آداب داره. اینجور نیست که سرزده وارد مشو، میکده حمام نیست، اینجور نیست که هر جوری شد شد. پس باید آداب خاص خودش رو رعایت کرد. مضافاً این که وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام فرمودن آداب دعا رو رعایت کن، آنگاه منتظر اجابت دعا باشد. پس اگر ما بخواهیم که به این نتیجه برسیم، باید این موارد رو رعایت بکنیم. 37 رو که در واقع آخرین حرفی بود که در جلسه گذشته بیان کردیم این بود، به ما فرمودن که از دعا کردن خسته نشید. لا، قال رسول الله، لا تملوا من الدعاء، از دعا کردن خسته نشید. حالا یه حاجتی رو داریم، مثلا فرض کنید در یک مقطع زمانی به اون خیلی نیاز داریم، مرتب ما تا به اون مقطع برسیم دعا میکنیم، میخسته نشید. امروز تموم شد، اجابه شد فردا، فردا نشد پس فردا. چرا؟ فإنکم لا تدرون متی تستجاب لکم، شما نمیدونید که قرار مستجاب بشه. که بنابراین برای که اجابت بشه شما حتما این کار رو انجام بده، خسته نشید. حالا خسته نشین منفعتی هم دارن. دو تا نکته اینجا وجود داره. یک، اگر ما در واقع اصرار داشته باشیم در این معنا، حتما به اجابت برسه. به دو دلیل. دلیل اول، اولا به فرمایش رسول گرامی ان الله جواد کریم، خداوند بخشنده است و کریم است. حالا این خصوصیت در اجابت دعا چه نقشی داره؟ یستحی من العبد المسلم اذا دعاه ان يرد يديه صفرا، حیا میکند از این که بنده مسلمان دست رو به آسمون بلند بکنه و او خالی رد بکنه. پس خدا حیا میکند از اینکه جواب ندهد. این یک. خصوصیت دومی که خیلی برای ما در واقع جای عرض به حضورتون که خوشحالی است، این است که خداوند اجابت دعا رو بر خودش واجب کرده، ضروری کرده، و واجب و ضروری در مقام خداوند یعنی که تخطی از او امکان پذیر نیست. ما باز از وجود ناظرین رسول گرامی، ما رفع قوم اکفهم الی الله یسالونه شیئا، هیچ قومی دست به درگاه خداوند برای دعا کردن بلند نکرد الا کان حقا علی الله، مگر اینکه خدا بر خودش واجب کرد. واجب کرد یعنی که من تقطی نخواهم کرد. ان یزع فی ایدیهم الذی سألوا، این که قرار بده در دستان او اوش که او خودش میخواهد، همون چیزی که درخواست کرده. پس چون از طرفی بر خودش اجابت رو واجب کرده و چون حیا دارد کسی رو محروم رد بکنه، حالا اگر شما یه حاجتی داشتید امروز نداد، خب باز خسته نشید، نگید دیگه تموم شد دیگه، پس حتما تکرارش بکنید، انشالله به موقع اجابت خواهد شد. اثر ادب 38 که باید قبل از دعا کردن رعایت بشه تا انشالله اون خواسته ما به اجابت نزدیک بشه، روزه گرفتنه. روزه گرفتن
یکی از راه‌هایی که
بله، یعنی اینا اگه ما نارفش سر هم قرار بدیم انشالله. خب قال رسول الله الصائم لا ترد دعوته، روزه دار دعاش رد نمیشه. خب بالاخره آدم میخواد به دعاش برسه دیگه، میگه راهش اینه، روزه دار دعاش رد نمیشه. خب حالا این آقای روزه دار، این خانم روزه دار کی دعا بکنند؟ باز زمان دعای زمان در هنگام روزه رو هم به ما فرمودن، دعوت الصائم تستجاب عند افطاره، دعوت و دعای روزدار هنگام افطار. تا الله اکبر گفتن، بسم الله الرحمن الرحیم سر سفره آب جوش و مقدمات نه، لکنه بر اینکه حالا درسته خب شاید روزام طولانی باشه، اما بالاخره اون امری رو هم که ما خداوند درخواست کردیم بسیار مهمه دیگه، که اینقدر داریم خودمون مشقت میندازیم، مضافه اینه که ما بخوایم به حریم الهی راه پیدا بکنیم دیگه. شما مهمانی عادی که بخواید برید چقدر به خودتون میرسید؟ حالا بخواید مثلا فصل به درگاه و حریم الهی ورود پیدا بکنید، یه چند دقیقه با مناجاتی با یک دعایی، حالا حتما هم الزاما هم دعای عربی نه، نه همون ارتباط قلبی ده. بله همون ارتباط قلبی. دعوت و صائم تستجاب عند افطاره، اینم ادب 38. ادب 39 که ما را به اجابت دعا امیدوار میکند این است که قبل از اینکه بخوای خدا شادت بکنه به اجابت، پس دیگران رو شاد کن، غم و اندوه دیگران رو برطرف بکن. قال رسول الله من اراد ان تستجاب دعوته، هر کسی اراده کرده، هر کسی دلش میخواد که دعایی رو که به درگاه حضرت حق ارائه میدهد اجابت بشود، و ان تکشف کربته، و اینکه واسطه اون مسئله اون غمش برطرف بشه، فلیفرج ان مؤثر، اندوه رو از گرفتار برطرف بکنه. حالا یه گرفتاری هست معطل عرض بوضوع 100 تومن پوله، حالا شما نمیتونی همش رو بدی، همونقدر که میتونی بدی، اصلا هیچ کاری عملا نمیتونی براش انجام بدی. خداوند گاهی به پیغمبر بفرماد که اذن و خیر لکن، گوش خوبی براشون باش، سنگ صبورشون باش. با همین سنگ صبوری اون طرف میگه سبک شدم، کارش حل نشده ها، اما میگه سبک شدم. همین غم که برطرف بشه شما رو به مسیر اجابت چه میکنه؟ آه نزدیک میکنه. اینم شد 39. اما 40، از نظر زمان ما کی دعا بکنیم؟ میگن این دعا اگر بخواد مقرون به اجابت باشه در دل شب باشه. میدونی یعنی در واقع کسی که در دل شب بلند میشه دعا میکنه، یعنی برای خواسته خودش اهمیت قائل شده، از خوابش زده،
وقت گذاشته.
اینجور نیست که حالا مثلا الان به حالت در واقع عادی و عمومی من دارم دعا میکنم، یه روز همال ما بیکاره، خدا مثلا بده. گفتش که یه کسی یه غلامی رو فروخت، گفتش که این غلام قیمتش اینقدره. کی تاشو نگاهش کرد گفت آقا این که خب اینقدر نمیارزه که، این چه ویژگی داره که تو مثلا اینقدر رقم گزاف داری میگی؟ گفتش به این که این غلام من ویژگیش اینست که در مهمانی ها تشنه شناسه، وقتی شما سفره میندازید مهمانان میان، این میفهمه تشنه کیه. اون بنده خدا هم فکر کرد که خب مثلا این حالت غیبی چیزی داره، یه مهمانی داد و اشراف در واقع شهر رو دعوت کرد و خب بخواد به رخ دیگران بکشونه که من چی دارم. سفره که انداختن غذا رو که داشتن میل میکردن یه کسی از تای سفره گفت من تشنمه، گفت نه تو تشنه نیست. نفر یعنی بهش آب نداد. نفر بعدی گفت من تشنمه، گفت نه تو هم تشنه نیست، بهش آب نداد. نفر سوم چهارم پنجم یکی بلند شد برای آب بخور، گفت این تشنه است، این تشنه است. شما بحث به عادت بخواید آب بخورید، اما این تشنه است، اون بلند شد داره اقدام میکنه. هر کسی که در دل شب بلند شد برای دعا کرده یعنی خیلی مضطره، یعنی خیلی گرفتاره. اون خواب ناز رو زدن و رفتن به حریم این معلومه که دنبال اینه که اجابت بشه. توجه هم ده. احتیاج واقعی به همین خصوصیت چهلم شناخته میشه. وجود ناظرین رسول اکرم فرمودن رجلان من امتی. حال وقتی در روایت میاد رجلان، دو مرد، مراد جنسیت نیست، بالاخره باید یه تعبیر بکنن، یعنی دو نفر از امت من ده. که مثلا اگه دو تا زن رو شامل میشود یا نه، نه شامل میشود، دو نفر از جامعه از امت. یقول احدهما اللیل یعالج نفسه الی الطهور. دو نفر از امت من که یکیشون بلند میشه در دل شب خودشو آماده تطهیر میکند برای بندگی کردن. و علیه اوقده و این آدمی که بلند میشه بخواد وضو بگیره گرفتاری هایی هم داره، یکی نه اوقده، نه اوقده جمعه، گره هایی به کارش خورده. فیتوزع، این آدم وضو میگیره. فیضا وزع یدیه انحلت عقدتون، وقتی دستاشو میشوره من یه گره ازش باز میکنم. فیضا وزع وجهه انحلت عقدتون، وقتی صورت رو میشوره من یه گره دیگه رو باز میکنم. فیضا مسح برأسه، وقتی مس سر میکنه انحلت عقدتون، یه گره دیگه ازش باز میکنم. فیضا وزع رجلیه انحلت عقدتون، وقتی مس پا میکنه من یه گره دیگه ازش باز بکنم.
یعنی هنوز بیان نکرده،
هنوز نگفته، تازه هنوز خدام حرفشو نزده،
تازه قدمو نمیزنه،
هنوز خدام حرفشو نزده. فیقول الله للذین وراء الحجاب، آنگاه که بعد از مس پا خدا گره چهارم رو هم باز کرد به فرشتگان و ملائکه‌اش چنین بیان میکند انظروا الی عبدی، به بنده من نگاه کنید، هازا یعالج نفسه یسألونی، این خودشو آماده میکنه که از من یک خاصه رو طلب کند. ما سألنی عبدی فهوله، هر چی از من بخواد بهش میدم، هر چی از من بخواد. متحب از میکنم دیگه، مشروط به این که ما شرایط رو رعایت بکنیم دیگه. یعنی حالا مثلا فرض کنید گاهی اوقات توی آداب گذشته من نکات رو بیان کردم، در دل شب یکی از اون مهره های پازله، نه این که همشه. شما اگه اون 39 تای قبلی رو هم کنار هم چیدید، آنگاه عرضو به اجابت میتوانید امیدوارتر باشید تا انشالله موارد بعدی رو. نمیشه که آدم مثلا زبان فحاش داشته باشه بگه آقا من دل شب بلند میشم کار حل میشه، خب اونم باید معالجه شده باشه. آنگاه ببینید بعد خداوند میفهمه انظروا الی عبدی، به بنده من نگاه کنید. شاید خیلی ها مثلا فرض بفرمید که انتصاب به سوی حضرت حق رو متوجه نشن، عبدی بنده من، این چه ارزشی داره که خدا مهر قبولی بزنه. عبدالله انصاری میگه که تو بگو بنده من، از عرش بگذرد خنده من، از عرش بگذرد خنده. چرا؟ چون تو با هم آره تو با همه بدی ها منو به خودت منسوب کردی، چون تو همه خوبی ها هستی. توجه فرمودید، این هم خصوصیت چهلم. نمیدونم باز باید وقت بخواد بگیرید، نمیدونم.
زنده باشید، اگر اجازه بفرمایید فرصتی داشته باشیم تا انشاءالله در خدمت عزیزانمون باشیم و بتونیم استفاده بکنیم از فرمایشات آقای علوی تهرانی. استفاده میکنم در مورد موضوع 39 که فرمودید شاد کردن دیگران و اینکه اگر نمیتونیم کاری بکنیم حداقل گوش خوبی باشیم.
بله.
و موقعیتی باشیم که عزیزان بتونن حرفاشون رو بهمون بزنن. ما هم این سامانه پیام کوتاهمون در اختیار دوستان هست. شاید اگر نتونیم حرکتی بکنیم و اتفاق شگرفی رو تو برنامه‌مون ایجاد بکنیم، اما خوب میتونیم پیام‌های شما رو ببینیم و شاید سنگ سبویی باشیم برای شما عزیزان و نکته هاتون رو ببینیم و بشنویم که میبینیم و میشنویم و تشکر میکنیم. هم انتقاداتتون رو میبینیم، هم نقطه نظراتتون رو میبینیم، هم سوالاتتون رو میبینیم و از اینکه یا حالا میپسندید یا نمیپسندید، اینا هیچ کدوم برای ما فرقی نمیکنه، همش برای ما قابل قبول هست و همش رو به دل و جانمون میپذیریم و انشاءالله که بتونیم شما عزیزان رو لحظاتی ولو اندک با درگاه الهی وصل بکنیم و بتونیم موجبات شادی روحی و معنوی شما عزیزان رو فراهم بکنیم. دلهامون رو می سپاریم به اون ذکر همیشه مستجاب، ذکر زیبای صلوات بر محمد و آل محمد که پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله فرمودن کسی که یک بار بر من صلوات بفرستد خداوند دری از سلامتی را به روی او می‌گشاید. بله واقعا بازا هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست. صد بار اگر تو بشکستی بازا و اون لحظه های دعا میتونه برای ما ایجاد اتفاقی خوشایند بکنه و اون هم بازگشتن، توبه کردن و گرفتن اون چیزی که صلاحمون هست از درگاه خداوند متعال. درود بر شما، خیلی ممنونم که همچنان با ما همراه هستید. در خدمت استاد عزیز و بزرگوار جناب حجت الاسلام مسلم حجای علوی تهرانی هستیم و در خصوص شرایط استجابت دعا داریم صحبت میکنیم. مورد 40 هم که دعا در دل شب بود بیان شد از محضر
بله.
آقای علوی تهرانی استفاده کنم. آقا در خدمت این برای 41
بله 41. یکی دیگر از آدابی که رعایتش در اجابت دعا موثره و به ما دستور دادن این رو به عنوان مقدمه رعایت بکنیم، خوندن قرآنه. قرآن خوندن
سیار.
از وجود ناظرین حضرت امام حسن مشتبه من قرأ القرآن کانت له دعوت مجابه اما معجله و اما معجله، اولی با عین، دومی با همزه است. هر کسی که یک قرآن بخواند یک دعای مستجاب نزد خداوند داره، حالا دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نداره. اما معجله یا زود و اما معجله یا با تأخیر، توجه می‌فرمایید. بنابراین خواندن قرآن خصوصیتی است که در اجابت دعا ما رو کمک میکنه. قال رسول الله من ختم القرآن فله دعوت مستجابه، کسی که ختم قرآن داشته باشه یک دعای مستجاب هم داره. وجود ناظرین از امیر علیه السلام فرمودن دیگه حداقلش این که اگر کسی نمیتواند یک ختم قرآن داشته باشد 100 آیه رو بخونه قبل از عرض به حضورتون دعا کردن که حضرت فرمودن اگر کسی 100 آیه بخواند آنگاه به درگاه حضرت حق دعا کند، اگر سنگ کوه ها از زمین جابجا شد تعجب نکند.
بله.
اگر کوه ها از زمین، از وجود نازنین حضرت امیر
اگر اشتباه نکنم 10 بارم یا الله
بده. بله داره. بله اقتنم دعا، مقتنم بشمارید فرصت دعا را عند 5 مواطن، در 5 زمان. در 5 موقف موقعیت. یکیش این مورد نظر منه اینه عند قراءة القرآن، هنگام قراءة قرآن فإنها خیلی عالیه فإنها لکس لها حجاب دون العرش، چون در موقع خوندن قرآن قراءة کردن قرآن بین بنده و خالق هیچ حجابی وجود ندارد مگر عرش الهی. یعنی قاری قرآن ملکوت پیماست نه ملک پیما، ورود به عالم غیب پیدا می کند. اما اگر ما نمی فهمیم دلیل عمدش این است که ما اسیریم، ما اسیر دنیا هستیم. کسی بتواند رو مجرد شو، مجرد را ببین، یک جنبه تجرد و ملکوتی به خودمون بدهیم، ملکوت را میبینیم. کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. اگر چشمی بخواد ملکوت بین بشه، خب نباید به نامحرم نگاه کنه. اگر گوشی بخواهد اصوات ملکوتی را بشنود، خب نباید ساز آواز گوش کنه، خب نباید غیبت گوش کنه. حالا بحث ساز آواز من حلال و حرامش کاری ندارم، حرامش که قطعا حلالش هم خودم احتیاط میکنه دیگه. چرا؟ چون بناست چیز دیگه رو گوش بده، بناست ندای صبوح و قدوس و ربنا و رب الملائکت و روح رو گوش بده. ببینید اصوات ملکوتی شنیدن درک حضرت ابراهیم میخوان. ابراهیم علیه السلام ثروتمند بود، صدای هاتف غیبی به این تسبیح الهی رو شنید، صبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح و حاضرم یک سوم از ثروت هم بدم یه بار دیگه این صدا رو بشنوم. بار دوم اون هاتف غیبی گفت حاضرم یک سوم دیگر رو بدهم که یک بار دیگر بشنوم. و ما چون گوشمون چشممون به عالم ملکوت نرسیده، فکر میکنیم که مثلا فرض کنید عرض به حضورتون که عالم ملک ارزش واقعی داره، ارزش استقلالی نداره. بنابراین آجان اقتن مؤدعا اند خمس مواطن، یک اند قرائت القرآن. لذا وقتی به ما میگن که وقتی قرآن خوانده میشود فست و حالا آیه شریفی که میفرماید وقتی قرآن خوانده میشود که سکوت بکنید، دلیلش اینه چون حجابی بین خدا و قاری وجود نداره دیگه. بیا از این فرصت استفاده بکنید. خب 42 خصوصیت دعا کردن به جماعت و گروهی باشد، یعنی یه دی باشند که اون دعا را در واقع از خداوند بخواهند. بالاخره باید که یه صفحه هم بنزید دیگه، 40 چند نفر از اهل ایمان هم دعوت بکنید و بگید آقا همه با هم دیگه برای مثلا برآورده شدن این حاجت دعا بکنید، برای مثلا صحت این مریض مثلا دعا بکنید، برای گره‌گشایی از کار این جوان مثلا دعا بکنید. این مؤثره. از وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام، ما من رحت 40 رجلا، هیچ گروه 40 نفره این نیست که اجتمع او با هم جمع بشوند، فدع الله از خداوند درخواست بکنن، فی امر در رابطه با یه امر، التماس دعای گروهی. توجه فهمید چه نفر با هم جمع میکنیم برای این دعا مثلا فرض کنیم. الا استجاب لهم، هیچ گروه 40 نفره این نیست که جمع بشوند و در یک موضوع از خداوند درخواست بکنن مگر این که خداوند اونها رو چکار بکنه؟ اجابت بکنه. فعلم یکونو 40، اگر جمعیت 40 نفر نبود، فعربعتون، خب حالا 4 نفر یدعون الله از زوجر، خب این 4 نفر خداوند را درخواست بکنن، 10 مرات، 10 بار، 10 تا، 4 تا میشه 40 تا، همون خصوصیت 40 را انجام میده. لستجاب لهم، اینا هم اگر مثلا بگن که خدایا این حاجت رو 10 بار مثلا از خداوند درخواست بکنن، خداوند کرم میکنه و اون حاجت رو برآورده.
یعنی اون 4 نفر کار
اون 40 نفر رو میکنن دیگه،
هر کدام 10 بار باید اون خواسته رو انجام بکنن.
حالا ببینید یکی از شرایط اجابت دعا، دعا به گروه بودن، یعنی 40 نفر جمع بشن.
بله.
اما در یک دستورالعمل هم داریم که میگن دعا کردن پنهانی باشه، مخفی باشه. در سوره مبارکه اعراف آیه 55، ادعوا ربکم تضرعا و خفیتا، خدای خودتان را با حالت تضرع و خفا پنهانی بخوانید. در حدیث از صحابه مقدس حضرت ابوالحسن رضا علی بن موسی رضا وجود نازنینش فرمود دعوت العبد سرن دعای بندگان پنهانی، دعوتا واحده، یک دعاش، یک دعای پنهانی بندگان خدا تعدل 70 دعوتا علانیته، معادل 70 دعای علنی است. ما یه دعای مخفی معادل 70 دعای علنی است. در حدیث دیگر دعوتون تخفیها افضل من 70 دعوتا تظهرها، یک دعای مخفیانه، یک دعای که شما اون مخفی بکنید نزد خداوند ارزش از 70 دعای علنی بیشتره. خب سوال،
این مگه منافقی
با اون بیشتر میاره؟ دستور دادن از طرفی به جمعیت باشه.
بله.
از طرفی میگن بگی یک دعای مخفی افضل از دعای علنیه و حسب ظاهر تضاد و در واقع تعارض پیش میاد که خب مخفیانه بودن با جمعی بودن قابل جمع نیست، تعارض چیکار باید بکنیم؟ ظاهرا در جمع بین این دو دسته حدیث بیان که محدثین بزرگوار میکنن این است که میگن یه آفتی وجود دارد به نام آفت ریا که به هر چه بخورد از بین میبرد آن را و خداوند علی اعلی نگاه نمی کند که اون فرد مرائی ریا کننده چقدر ریا کرده. ممکنه یه عمل مثلا 100 درجه باشه و این آدمی که عامل است در انجام میده 1% مثلا فرض کنه 1 درجه ریا باشه، بقیهش واقعا برای خدا میشه. اما خداوند میفرماید بگید که انا خیر و شریکه، من شریک خوبی هستم. و من اشرک معی شریکن فی عمله، هر کسی با من کسی رو شریک قرار داد در عملش فاول شریکی دونی، همه اون عمل رو بیدم به شریکم. کی در شراکتی همچی کار میکنه؟ دو تا شریک با هم دیگه حساب کاکا براده، 40% 60% میگه 40% آن بده، خدا میگه 1% 99%، 1% من باشم 99% طرف دیگه، نه برعکس 99% من باشم 1% یکی دیگه باشه، من همه رو میدم به همون. لعنی لا اقبل الا ما خلص لی، من اصلا عملی رو قبول نمی کنم مگر اینکه خالصا برای من باشه. پس ببینید این آفت اینقدر در واقع آفت مهمی است که عمل رو از بین میبرن و وجه الله بودن دعا رو چیکار بکنه از بین میبرن. رسول گرامی فرمود من صلی صلاة یرائی بها فقط اشرک کرد، کسی که نماز رو ریاکارانه بخونه شرک پیدا کرده. شرک چه که در عمله، نه شرک که در عبودیت که مثلا فصل کافر میشه. به همین معنی من قبول نمی کنم عمل رو. پس اگر به ما گفتن جمعی بخوانید این جایز، من خیالم راحته که از آفت ریا چیه دور. اما اگه اونجا گفتن که عرض به حضورتون
خدا نکرده گرفتار ریا
شدید، پنهانی بکنید اون جایی است که من یه خود در واقع در خودم احساس ضعف میکنم، احساس میکنم که اگه بخوام اینو مثلا اینجا انجام بدم دچار مثلا بحث ریا بشم. اما عزیزان بدانن برای فرار از ریا نباید عمل رو ترک کرد. توجه فرمودید که حالا من برای که دوچار ریا نشم خب پس دیگه عمل رو انجام نمیدم، چون شیطان به هر تقدیر دنبالی که شما عمل عبادی رو انجام ندی. حالا منم میاد وسوسه که آقا من اگه بخوام انجام بدم ریا میشه، نمیخونم نماز شب رو، اگه بخوام این قرآن ریا میشه نمیخونم، اونم همینو میخوام. پس برای فرار از ریا نباید عمل رو ترک کرد، بلکه باید ریا رو مداوا کرد، مداوای ریا رو در پیش باشن، نه اینکه بیا آقا من برای که ریا نکنم اصلا دیگه عملی رو انجام بدم، اون خدا خواسته است، چون اون میخواد تو به بندگی نرسی.
بله.
توجه فرمایید. نمیدونم وقت داری خیالی؟
خواهش میکنم اذن میفرمایید فرصتی بگیریم.
بفرمایید،
در خدمت شما هستیم. یکی از راه های استجابت دعا، اگر من اشتباه میکنم شما تصدیق بفرمایید، تصحیح بفرمایید، یعنی اینکه ذکر زیبای صلوات هست.
قطعا همینطوره، جزو
آداب همراهه که انشاءالله بهش خواهیم رسید. و گفتن که خدا را چون بخوانی با دعاها بود محجوب بین آسمان ها، اجابت کی نماید ذات سرمد، مگر همراه بود نام محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب دوستان عزیز و بزرگوار، در خدمت شما عزیزان هستیم. همچنان 30441 رو فراموش نکنید. عرضم به حضورتون که این وعده رو هم خدمتتون عرض میکنم، انشاءالله موجباتش فراهم بشه، ما در طول روزهای دیگر بتونیم برنامه ها رو بر روی سایت شبکه یک سیما قرار بدیم و در قسمت آفتاب شرقی میتونید برنامه ها رو به صورت حالا یا تصویری یا صوتی یا حتی نوشتاری انشاءالله ببینیم که کدومش امکانش فراهم میشه خدمت شما عزیزان تقدیم بکنیم. دوستانی که علاقمند هستن میتونن تشریف ببرن به سایت شبکه یک سیما و برنامه آفتاب شرقی و ملاحظه بکنند و استفاده بکنند. یه خواهش دارم استاد علوی تهرانی. یه بزرگواری گفتن که من تازه بیننده شما شدم و از بحثو دارم استفاده میکنم، اون 30 و چند مورد قبلی رو ما چجوری میتونیم ازش استفاده بکنیم؟ حالا امکانش هست به صورت فهرستوار حالا یا تو این برنامه یا تو برنامه‌های بعدی بتونیم پیام
بدیم؟ عرضم حضورتون که در سایت موجود نیست، در سایت خودتون همین آدرس که
الان قرار هستش که انشالله قرار.
خب حالا اگر تا هفته آینده اتفاق افتاد که فبها، اگر نه من به رعایت احترام بیننده محترم جلسه بعد اونها رو به طور در واقع تیتروار یادداشت میکنم خدمت استادی که شما برای بینندگان استراحت
ما در خدمت شما هست. خب 42 مورد رو بیان فرمودید، بریم وارد بحث 43 بشیم.
43 ادب این است که دعا رو با صدای آهسته انجام بدید، صدا بلند نباشه. سمع رسول الله اقواما یجاهرون به دعا. راوی میگه بینگه پیامبر شدن که عده با صدای بلند دارن دعا میکنن. فقال لا ترفعوا باصواتكم، حضرت فرمود صداتون بلند نکنید. فان ربكم ليس باسم، اون پروردگار شما که اجابت رو ضمانت کرده کر نیست، لازم نیست بلند حرف بزنید. ببینید صحبت کردن ما سه مرحله داره از کیفیت شنیداری. یکی میگن که خفاء در صوت، مثل که صدا جوهره دارد، یعنی کلمات معلوم چیه، اما این که مثلا فرض کنید به گوش کسی برسد نیست. این همون چیزیست که در نماز ظهر عصر مردا رعایت میکنن. این صدا جوهره داره چون در واقع کلمات با همدیگه متفاوتن.
درست
توجه کنید. وقتی میگن جهر یعنی این که به گوش دیگری نرسه، وقتی میگن خفاء به گوش دیگری نرسه. اما میگن جهر به صلات، یعنی صدای شما نماز شما صدا داشته باشه، نه به این معنا که مثلا فرض کنی حالا تای میدون هم بشنوه، جالیز که نیست. میگن این ملاکش اینه که کسی که در نیم متری شما قرار گرفته، یک نیم متری، و دو گوشش سالمه، حدی باشه که این آدم بشنوه
و دیگران رو اذیت
نکنه. پس اگر میگن خفا، مراد اینه که صدا جوهره داشته باشه ولی در واقع به گوش کسی نرسه. اگر میگن جهر، مراد اینه که در نیم متری شما. غیر از این اگر باشد میشه بلند. این تقسیم بندیه که در شرعه میگن مثلا من یه جوری نمازو بخونم که آره کسی که تو 10 متری منه بدون میکروفونم بشنوه، خب میگه بلند خوندن، یه کاری نکنه، خود کر که نیست. حالا پیغمبر میگه خدا کر نیست، اما به این معناست که بلند صحبت کردن به حالت تواضع در واقع منافات داره. آدمی که متواضعه صداش خیلی بلند نمیکنه. رویان سائلن، روایت شده که یک سوال کننده ای سأل رسول الله، از پیغمبر سوال کرد. فقال، بهشان عرض کرد که اقریب ربنا فنناجیه ام بعید فنناجیه، خدای ما نزدیکه تا باهاش نجوا بکنیم، یعنی در گوشی حرف بزنیم، یواش حرف بزنیم، ام بعید فنناجیه یا دوره که صدا رو بلند کنیم. فنزل قوله تعالی، این سوالو که این شخص کرد این آیه نازل شد، سوره مبارکه بقره آیه 186. و اذا سألک عبادی عنی، زمانی که بندگان من پیغمبر من از دو پیرامون من سوال کردن که من نزدیکم یا دور، بهشون جواب بده، فعنی قریبون، من نزدیک اینا هستم، نیاز نیست که جهر به صوت داشته باشن، صداشون رو بلند بکنن. و در حدیث دیگر از وجود ناظم، وقت داریم که تمام بشه،
3 دقیقه پرسید.
خیر. و در حدیث دیگر از وجود ناظم رسول اکرم، ان الله تعالی کره لکم ثلاثا، خداوند علی علا 3 چیز رو خوشش نمیاد، از 3 چیز خوشش نمیاد. اللغو عند قرائت القرآن، در یک جای وارد میشید، قاری محترم داره قرآن بخونه و شما دارید چیکار بکنید؟ حرف میزنید. اینو میگه لغوه. لغوه گویی رو در واقع ها ممکنه که شما دارید به حسب احترام یا مثلا سوالاتی رو مطرح میکنید، اونو اشکال نمیکنه. اما حالا مثلا فرض کنید خیابون چه خبر، اینا دیگه لغوه گویی میشه. یکی از دلایلش اینه که قبلا عرض کردم برای ادب قبلی که خواندن قرآن بود، بله. وقتی قرآن خوانده میشه بین خدا و مخلوق حجابی نیست. خب آدم از این فرصت استفاده میکنه، از این فرصت طلایی استفاده میکنه. عرض به حضورتون میگن در مسجد امام اصفهان بیرون زیر اون گنبده حرف میزنی، بله. حرفت 7 بار تکرار میشه، چی کیفی هم میکنن مردم. اون میگه در قرائت قرآن، خب این فرصت ایجاد شد که صدای تو به خدا برسه، چه لغوی میکنی.
یعنی حتی اگر کس دیگه ای هم قرآن بخونه اون لغوی،
بله، این حجاب برداشته بشه، شما توی از این فرصت استفاده بکنید. دومین چیزی که خداوند خیلی ناخشنود است و ناخوشایند است برایش، التخصف فی الصلاه، طلب کاران نماز خوندن، دست به کمر بودن. و رفع اصوات به دعا و عند الدعا، موقع دعا و دعا کردن صدا رو بلند کردن، از این هم خدا ناخشنود. اما میدانم که وقت نداریم، یک صورت مسئله رو مطرح بکنم و بعد از داری زمام امور رو به دست بگیرم. خب به ما گفتن که دعا رو یواش بخونیم، اما در سیره پیشوایان ما وجود ناظرین از سید الشهدا، دعای عرفه رو که خوندن، راوی میگوید به این که ثم رفع صوته، صداشو بلند کرد، داره دعای عرفه میخونه. و بصره الى السماء، چشمشو به آسمان دوخت. خب بین این بلند خوندن که شیوه است و بین اون آهسته خوندن که دستوره، تضاد به نظر میرسه. اینو در جلسه بعد حلش باید.
درود بر شما، خیلی متشکرم. انشالله که ادامه بحث رو در هفته های بعد و پنجشنبه های آتی در خدمت استاد عربی تهرانی داشته باشیم. تشکر میکنم از حضورتون. شما عزیزان رو هم به خداوند منان میسپارم. تو این لحظه های زیبای استجابت دعا، ما هم از دعای خیر محروم نفرمایید. یا علی مدد و خدا نگهدار.